جعفر احمدی لطا سرده. احمدی صاحب استودیو بخیر راه.
تشکر از شما شبر صاحب. محکمه بین المللی جرایم گفته است که افغانها بیش از 1,000,000 ادعای جرایم جنگی را به این محکمه درج کردند. تأکید رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی بحث و دقت بیشتر در مورد توزیع تذکره‌های برقی و ادامه بازی هیجانی کرکت میان افغانستان و زیمبابوه. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. گزارش‌های خبری و تحلیلی ما تا لحظات دیگر، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
ثبت بیش از 1,000,000 ادعای جرایم جنگی و بشری افغانستان در محکمه هاگ، اظهارات ریاست اجرایه در مورد کارت‌های الکترونیکی، پاکستان نیروهایش را به عربستان سعودی می‌فرستد و محکوم شدن 6 خبرنگار در ترکیه به حبس ابد. تفصیل خبرها. بیش از 1,000,000 شکایت در مورد جرایم جنگی و بشری افغانستان به ICC یا محکمه بین المللی جرایم جنگی در هاگ رسیدند. جمع‌آوری اسناد و شواهد در مورد قضیه های احتمالی جرایم جنگی در افغانستان 3 ماه پیش آغاز شد و در 31 جنوری امسال پایان یافت و تا حال حدود 1,000,000 دعوا به آنجا رسیده است. عبدالودود پدرام، کارمند سازمان حقوق بشر و محو خشونت، بر رادیو آزادی گفت:
یک طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان که با دولت افغانستان در حال جنگ بود، بیشترین قضایا توسط از اینا اتفاق افتادن. گروه اسلامی داعش و القاعده، طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان، و همچنان ممکن است که نهادهای امنیتی افغانستان هم مرتکب شکنجه و بدرفتاری علیه تعدادی از زندانی ها یا در قسمت یا تلفات ملکی ممکن نقش داشته باشه و نهادهای اعتراف در افغانستان.
در این حال احمد ایشچی، والی سابق جوزجان، می گوید که قضیه وی که در آن عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان را به شکنجه و بدرفتاری متهم کرده است، شامل قضیه هایی است که به ICC راجع شده اند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، قبل از ظهر امروز از دروازه شرقی کابل واقع پل چرخی دیدن نموده و مشکلات، امکانات و ظرفیت‌های موجود را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی از بخش‌های مختلف از جمله اسکنر موترها، چک ارادجات تناژ بلند، چک مواد مخدر و دیگر بخش‌های عمده دیدن کرد. هنگام دیدار رئیس جمهور غنی، مسئولین و کارمندان موظف در رابطه با کارکردها و دستاوردهایشان معلومات دادند. ریاست اجرایه حکومت افغانستان امروز در اعلامیه گفت توزیع تذکره‌های الکترونیکی به حیث یک قضیه بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماع ملی و توافق همگانی در مورد به دست آید. این در حال است که اداره ثبت احوال و نفوذ افغانستان میگوید پروسه بایومتریک برخی مقامات عالی رتبه حکومت به شمول رئیس جمهور برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 48 ساعت گذشته عملیات شدید نظامی را در چندین نقطه کشور انجام داده و ده‌ها تروریست را کشتند. وزارت دفاع گفته است این عملیات در ولایات ننگرهار، پکتیکا، اروزگان، قندهار، هرات، فرا، فاریاب، تخار، نیمروز و هلمند صورت گرفتند. حال همچند خبری از جهان. پاکستان یک قطعه از نیروهایش را به عربستان سعودی می فرستد. اردوی پاکستان در اعلامیه گفته است که این نیروها برای یک ماموریت آموزشی و مشورتی به عربستان می روند و بخشی از همکاری های جاری دو جانبه میان دو کشورند. رسانه های ترکی می گویند یک محکمه در استانبول 6 خبرنگار را به اتهام دخالت در کودتای ناکام سال 2016 به حبس ابد محکوم کرده است. احمد التام، مدیر مسئول پیشین روزنامه طرف، برادرش احمد التان که وی نیز خبرنگار است و نازلی ایلیکات یک خبرنگار دیگر مشهور ترکی شامل این محکوم شدگانند. این خبرنگاران متهم به داشتن رابطه با فتولاه گولن یک روحانی ترکند که در امریکا زندگی می کند و انقره وی را متهم به کودتای سال 2016 می کند، ولی گولن خود این اتهامات را رد نموده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مشغول دیدار از هند است. روحانی را در این سفرش به هند یک گروه بزرگ اعضای کابینه و تجار ایران همراهی می کنند. آقای روحانی در جمع مسلمانان در شهر حیدرآباد هند سخنرانی می کند و هم قرار است با مقامات ارشد هندی روی پروسه چابهار بحث‌های جدی داشته باشد. و خبر آخر که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دیدار از ترکیه که هدف آن بهبود روابط با این کشور می باشد گفته است ایالات متحده حق قانونی ترکیه و تامین امنیت سرحدات را به رسمیت می شناسد. آقای تیلرسون امروز بعد از دیدار با همتای ترکیش احمد چاوشوغلو از انقره خواست در جریان عملیات نظامیش در منطقه کردنشین افرین از تحمل و مدارا کار گرفته و از اعمال بپرهیزد که می توانند باعث افزایش خشونت ها گردد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، محکمه بین المللی جرایم می گوید افغانها بیش از 1,000,000 شکایت جرایم جنگی را به این محکمه درج کردند. احمد ایشچی یکی از شکایت کننده هاست.
از همین توقیف غیر قانونی، اذیت آزار جنسی، وارد کردن زخم جرح به وجود ما بلوسیله کلاشنکوف، همه همینا را ما درج کردیم.
چند ساعت پس از ثبت نام رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن تذکره برقی، رئیس اجرائیه روی بحث بیشتر در مورد توزیع این تذکره ها تاکید می کند. ادامه بازی هیجانی تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در شارجه و امریکا می گوید زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اقدام کند. سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. افغانها بیش از 1,000,000 شکایت جرایم جنگی را به محکمه بین المللی جرایم درج کردند. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. محکمه بین المللی جرایم حدود 3 ماه پیش اعلام کرد که شکایت ها در مورد جرایم جنگی و تخطی های حقوق بشری پس از سال 2003 در افغانستان را بررسی می کند و از قربانیان این تخطی ها خواست که شکایت هایشان را بسپارند. در بیش از 1,000,000 ادعایی که به محکمه بین المللی جرایم رسیده، قربانیان از مظالم گروه های مختلف در افغانستان شکایت کردند. عبدالودود پدرام از سازمان حقوق بشر و امهای خشونت در گفتگو بر رادیو آزادی گفت که 1.17 میلیون شکایت ظرف 3 ماه توسط سازمان‌های گوناگون در افغانستان و اروپا جمع آوری و به محکمه بین المللی جرایم در هاگ هالند فرستاده شده. با گزارش اسوشیتد پرس، شمار افغان‌هایی که خواهان عدالت هستند شاید به چند میلیون نفر برسد، چون یک شکایت نامه ممکن است شامل چند قربانی باشد و یک سازمان ممکن است از هزاران قربانی نمایندگی کند. با گزارش اسوشیتد پرس، اکنون به اساس این ادعاها قاضی های محکمه بین المللی جرایم تصمیم خواهند گرفت که آیا در مورد جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کنند یا نه. هنوز روشن نیست که این تصمیم چی وقت گرفته خواهد شد. احمد تکل در همین مورد با عبدالودود پدرام، کارمند سازمان حقوق بشر و امهای خشونت مصاحبه کرده و پرسیده که شکایت ها بیشتر از کدام گروه هاست.
یک طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان که با دولت افغانستان در حال جنگ بود، بیشترین قضایا توسط اینا اتفاق افتادن. گروه اسلامی داعش و القاعده، طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان و همچنان ممکن است که نهادهای امنیتی افغانستان هم مرتکب شکنجه و بدرفتاری علیه تعداد از زندانی ها یا در قسمت یا تلفات ملکی ممکن نقش داشته باشه و نهادهای ائتلاف در افغانستان. بیشتر گروه های دارن در مناطق افغانستان از 2003 داخل بودن.
بله، ضمناً شکایت های بسیار زیادی هم در رسانه ها از گروه های که در ترکیب دولت افغانستان شامل هستند ولی همزمان افراد مسلح دارند، از اینا هم در افغانستان وجود داره. آیا موارد بر ضد از اینا اقامه شده؟
مسلماً به خاطر حفظ جان قربانی هایی که به ایراسا فرستادن، چون افغانستان هنوز محکوم نیست، مسلماً که تمام گروه های داخل در افغانستان قضایش قربانی هایی که شکایت شدن درست کردن و فرستادن. این فرصت بسیار کم بود از این لحاظ که در افغانستان اکثرا در ساحات دوردست افغانستان مردم دسترسی به انترنت ندارن، دسترسی به رسانه ها، و از طرف دیگه محکمه باید در رابطه با آگاهی عامه از طریق رسانه ها یا بعضی پروگرام های آموزشی با قربانی ها یا نمانده قربانی ها باید کار میشد. متاسفانه در این راستا محکمه کاری که ایجاب میکرد به انجام میداد و انجام داده نتونست. ولی با وجود این فرصت محدود، قضایای بسیار بیشتر از 1 میلیون قضیه که ثبت شده به محکمه هم نشان میدن که عمق جنایات جنگی و جنایات ضد بشری چقدر افغانستان گسترده هست، و از طرف دیگه نشان میدن که نهادهای امنیت قضایی افغانستان متاسفانه قادر به رسیدگی به این جنایات نداره که مردم ناگزیر شدن قضایشان به این محکمه ثبت بکنن.
قبلا نامهایی از قبیل جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار و همچنان معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم گرفته شده بود که گویا بر ضد از اینا شکایت های وجود داره. در بررسی های تازه محکمه بین المللی جرائم، آیا نام از کدام مقام افغان گرفته شده یا نه؟
تا هنوز نه، ولی من مطمئنم که تمام افراد یا چه در رده های مختلف حکومت یا بیرون از حکومت، گروه های تروریستی و مخالفین دولت افغانستان، هر کسی که مرتکب جنایت و شکنجه بر افغانستان شده باشه، مطمئنم که کسانی که از این شکنجه یا بدرفتاری زنا یا جنایت زنا متضرر شده باشه، مسلماً که خبر زنا ثبت شده. ولی هنوز تنها نام جنرال دوستم بیرون داده شده که قضیهش ثبت شده توسط شکنجه که آقای اشجی کسی خود فرستاده، ولی از جنرال عبدالرازق گزارش های قبلی هم از شکنجه و بدرفتارش وجود داشت و هنوز ما دقیق نمیدانیم. این بستگی به محکمه دارن که بعدا تصمیم بگیرن قاضی ها که آیا نام افرادی که شکایت شده علیهشان افشا میکنن یا نمیکنن، و تصمیم محکمه.
اقدام بعدی محکمه بین المللی جرائم در هاگ چی خود بود؟
فیلن از بخش رایستری قضایا فرستاده شده در بخش محکمه ابتدایی. امیدوارم که هر چیز زودتر این محکمه تصمیم بگیرن با هماهنگی دولت افغانستان. دولت افغانستان زمینه را فراهم بکنن برای از اینا که عملا بیان و قضایا قابل بررسی هست و شاملی احتی صلاحیت از محکمه در افغانستان آغاز بکنن. ولی تا هنوز اصلا نمیدانیم، هنوز هم خانواده قربانی ها زیاد مطمئن نیست. جنایتکارا که در چند دهه اخیر در افغانستان جنایت کردن و عملا در رده های مختلف حکومت قرار دارن، یک نگرانی هست که ممکن است که اینا فشار بیارن برای دولت افغانستان که به خاطر آمدن از محکمه در افغانستان تعلل بکنن. ولی ما امیدوار هستیم که محکمه به خاطر اجرای عدالت و دولت افغانستان به خاطر تامین عدالت باید زمینه حضور این محکمه را در افغانستان و سلامتی محکمه در افغانستان فراهم بکنه.
عبدالودود پدرام از مقامهای سازمان حقوق بشر و امهای خشونت بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. محکمه بین المللی جرایم حدود 3 ماه پیش اعلام کرد که شکایت‌ها در مورد جرایم جنگی و تخطی‌های حقوق بشری پس از سال 2003 در افغانستان را بررسی می‌کند. این محکمه از قربانیان این تخطی‌ها هم خواست که شکایت‌هایشان را برایش بسپارند. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و رقیب سیاسی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید او هم به این محکمه شکایت فرستاده. آقای ایشچی در ماه قوس سال گذشته ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم و افرادش چندین روز او را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده بودند. بشیر احمد تیانج سخنگوی آقای دوستم برادیو آزادی گفته که ادعای ایشچی قطعاً سیاسی است. بنابراین به گفته او معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیاز ندارد به نهادهای مانند لوی سارنوالی حاضر شود. ساعت پیش با احمد ایشی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که به محکمه بین المللی جرایم شکایت کرده.
ما فقط امی ایمیل آدرسی که امی محکمه بین المللی جرایم ایراد کرده بود به اساس ازی ما از طریق هم از طریق پست چه کردیم و هم از طریق ایمیل آدرسی که اونا داده بودن از اون طریق ما ثبت شکایت خود ثبت کرد.
چی وقت ثبت کردین جناب ایشی؟
میاد که اونا تعیین کرده بود 5 روز مانده بود به ختمش که با می چی تقریبا میشه بگویم که 20 روز شده باشه.
میشه برای ما آنچه را در این شکایت نامه که کردین فشرده بگوین؟
اینطور است اونا خو یک فرم داشتن، ما همون فرم گرفتیم مطابق خواستی که اونا داشتن همون فرم خانه‌پوری کردیم و تماما جریانی که از همین توقیف غیر قانونی، اذیت آزار جنسی و لطکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی و تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف وارد کردن زخم جرح به وجود ما بلوسیله کلاشنکوب همه همینا رو ما درش کرد.
حالا که شما شکایت کردین دقیقا انتظار شما از این محکمه چیست؟
ما فقط میخواییم تأمین عدالت باید تأمین بکنه. ما تأمین عدالت میخواییم.
عدالت به نظر شما چیگونه میتوند تأمین شود تا رضایت شما هم حاصل شده باشه؟
همین جنایتکار مطابق قانون باید محکوم به جزا شود. ما دیگه بیشتر از چه نداریم، عدالت تأمین میشه.
چقدر خوشبین هستین که به گفته شما عدالت در قسمتتان تأمین شود؟
اینطور است، ما دادخواهی خود میکنیم. ما امیدوار هستیم چون محکمه بی‌طرف، محکمه بین‌المللی است. ما زیاد امیدوار هستیم که باید این محکمه بدون تحت تأثیر رفتن ایشنه و شرایط باید اینا عدالت را در نظر بگیرن و بر تأمین عدالت باید فیصله بکنن.
شما در کجا امین حالا بسر میبرین جناب ایشی؟
امین حالا ما در کابل در وزیر اکبرخان.
شما به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم شکایت کرده بودین. بررسی های اینا در مورد قضیه شما به کجا رسید و چقدر راضی هستین از پیگیری این دوسیه از طرف نهادهای عدلی و قضایی افغانستان؟ راضی هستین؟
ما فقط از کارکرد پرسنل و هیاتای لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان با وجود از که یک مختار وقت کوشش صورت گرفته و نهایت راضی هستیم. تنها ارگان‌های امنیتی و کشفی و هم محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با اون شکلی که وظایفشان ایجاب میکرد اینا اقدام عملی نکردن. ما شکایت‌های خود داشتیم. البته به شما برای همه مردم معلوم است که تقریبا 3 ماه قبل به تعداد 7 تن از شرکای جرمی دوستم جنایتکار محکمه حوزه دوم شهر کابل به 8 سال زندان محکوم به جزا کرده. البته این یک گام مثبت، یک دستاورد است که جنایت انجام جنایت های محکمه تایید کرده، چون محل جرم و نوع جرم مشترک بوده. از همه خاطر ما امیدوار هستیم که محکمه بین المللی باید این راستا رسیدگی بکنه و از خود این جنایتکار تا هنوز تحقیق صورت نگرفت. ما از این ناحیه خیلی نارضایتی خود البته ابراز کردیم.
احمد عشقی والی پیشین جوزجان و رقیب سیاسی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بود که می گفت به محکمه بین المللی جرایم از جنرال عبدالرشید دوستم شکایت کرده. عشقی در سال گذشته ادعا کرد که دوستم و افرادش چندین روز او را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادند. بشیر احمد تایان سخنگوی آقای دوستم بر رادیو آزادی گفته که ادعای عشقی قطعا سیاسی است و بی اساس.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به اختلاف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در پیوند به توزیع تذکره های برقی. چند ساعت پس از ثبت نام رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن تذکره برقی، رئیس اجرایی گفته به بحث و دقت بیشتر در مورد توزیع این تذکره ها نیاز است. استدلال عبدالله عبداللهی این است که باید توافق همگانی در این زمینه حاصل شود. بر اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، بر اساس یک اعلامیه ریاست اجرایه، آقای عبدالله فردا در این مورد با آقای غنی گفتگو می کند. محمد اشرف غنی ناوقت دیروز برای گرفتن تذکره برقی ثبت نام کرد. فرشتن ندا گزارش می دهد.
بانک ریاست اجرایی افغانستان به خاطر توزیع تذکره های الکترونیکی روی قناعت مردم تاکید می کند، اما رئیس جمهور غنی، روح الله غنی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به خاطر به دست آوردن این تذکره ها فرم و اسناد خود را تکمیل کرده و نمره تذکره الکترونیکی را نیز به دست آوردند. روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت روند بایومتریک و ثبت نام تذکره الکترونیکی روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.
وای
میگوید روز گذشته برای اخذ تذکره الکترونیکی مرحله بایومتریک رئیس جمهور بانوی نخست و معاون دوم ریاست جمهوری تمام شد و فرمه های اخذ تذکره که برای آنها داده شده بود خانه پوری و درج سیستم گردید. آقای احمدزی میگوید در حال حاضر روند ثبت نام و بایومتریک وزرای کابینه، اعضای شورای ملی و برخی اعضای شورای عالی صلح ادامه دارد. این در حالی است که ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که در قدم اول باید این مسئله به سطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و بعداً روند توزیع این تذکره ها آغاز گردد. در اعلامیه آمده است که عبدالله عبدالله رئیس جایه روز شنبه در این مورد با رئیس جمهور غنی صحبت می کند. مسئله توزیع تذکره الکترونیکی از چندین سال بدین سو یک موضوع جنجال برانگیز میان حکومت و ولسی جرگه این کشور بوده است که در این اواخر کمیته مشترک شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد. قرار بود روند توزیع تذکره الکترونیکی در ماه جدی سال جاری رسما آغاز گردد، اما پیش از این اداره ثبت احوال نفوس گفته بود که روند توزیع این ها به خاطر مصرفیت های زیاد رئیس جمهور غنی به تعویق افتاده است. در این حال شماری کارشناسان حقوقی میگویند به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی کدام موانع قانونی و حقوقی وجود ندارد و باید این روند بسیار زود آغاز گردد. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان میگوید
یعنی قانون طی مراحل شده و این نافذ است و آن باید تطبیق شود. به این مناسبت است که هیچ کس باید مانع تطبیق از این قانون نشود و اهمیت این را قبلا توضیح دادم. به این مناسبت باید مانع امیکار باید هیچ کس باید نشد.
آقای رنجبر میگوید با توزیع تذکره الکترونیکی بیشتر مشکلات کشور حل میگردد و لازم است تا در برابر این پروسه ملی مانع ایجاد نگردد. به گفته وی حکومت باید به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی وقت را ضایع نکرده و با آغاز این روند به انتظار مردم نقطه پایان بگذارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد ادامه بازی کریکت میان افغانستان و زیمبابوه در شارجه برای شما خواهیم گفت. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است حالا زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت این سازمان علیه ایران اقدام کند. نیکی هیل این سخن را پس از آن گفت که یک گزارش سازمان ملل از فراهم آوری اسلحه توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن پرده برداشت. امید مرزبان بیشتر میگوید.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد مثل همیشه سخنان تند درباره ایران گفت و از اعضای شورای امنیت خواست بر علیه تهران اقدام کنند. هیلی گفت که گزارش سازمان ملل متحد واضح می‌سازد که ایران با فراهم کردن اسلحه به حوثی‌های شیعه در یمن با تکرار قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده. نیکی هیلی گفت جهانیان نمی‌توانند این سرکشی‌های صریح ایران را تحمل کنند. خانم هیلی همچنان افزود که ایران باید بداند که رویارویی با جهان پیامدهای نیز دارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در گذشته نیز بارها از فراهم آوری اسلحه توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن سخن گفته، اما سخنان دیروز وی نسبتاً توجه بیشتر جلب کرد، چون ماه گذشته گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد گزارشی را آماده کردند که در آن گفته شده راکت‌های بالستیک و دیگر اسلحه ایرانی در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته و این کار نقض صریح قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد فراهم آوری سلاح به حوثی‌های یمن را منع کرده. حکومت ایران فراهم کردن اسلحه به حوثی‌های یمن را رد می‌کند. یمن هنوز ناآرام است و مردمش از جنگ به شدت آسیب دیدند. سازمان ملل متحد گفته است که یمن شاهد بدترین بحران بشری در جهان است، زیرا نزدیک به 17 میلیون شهروند این کشور به شدت نیازمند غذا هستند که از این جمله 7 میلیون نفر در فقر و ناداری سخت به سر می‌برند. سازمان صحی جهان نیز در گزارش گفته است که پس از پیوستن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن 9200 نفر در جنگ کشته شدند. اداره صلیب سرخ نیز خبر داده است که بیماری کولرا در یمن جان نزدیک به 2000 نفر دیگر را گرفته و 1 میلیون نفر را مصاب ساخته است. در چنین وضعیت سازمان ملل متحد دیروز مارتین گریفیتس دیپلمات بریتانیایی را به حیث نماینده این سازمان برای یمن معرفی کرد. همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تقرر وی را تایید کردند. آقای گریفیتس پیش از این به حیث رئیس اجرایی اینستیتوت صلح اروپا در بروکسل کار می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرتفع ترین هتل جهان در دبی گشایش یافته. این هتل 5 ستاره 75 طبقه دارد. بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
هتل جیفو را در قلب دبی به حیث مرتفع ترین هتل جهان ریکارد قائم کرد. با 356 متر ارتفاع این هتل ریکارد قبلی را فقط با تفاوت 70 سانتی متر در هم شکست. هتل ماریوت مارکیوس با 355.3 متر ارتفاع پیش از این به عنوان بلندترین هتل در کتاب گینس ثبت بود. ساختن هتل جیفو را 4 سال وقت گرفت. این هتل 528 اتاق دارد که در 75 طبقه جا داده شدند. انتظار می رود هتل جیفو را به زودی برای مراجعین و مهمانان باز شود. شهر دبی که مرتفع ترین هتل را در خود جا داده، بلندترین ساختمان جهان را نیز دارد. برج خلیفه با 828 متر ارتفاع تا هنوز به عنوان بلندترین ساختمان مانده که با دست انسان ساخته شده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام برادی آزادی. من از ولایت غزنی ولسوالی مالستان هستم. ما مردم ولسوالی مالستان مکمک از دست پلیس سربکی به تنگ آمده ایم. این پلیس سربکی دکان های مردم را در می دهد، به خانه های مردم پیش می شود، راه های مردم را مسلح می گیرد. تمام این کارها را به حمایه ولسوال، آمیر جنایی و مدیر حقوق مالستان انجام می دهد. من از شما خواهش میکنم که صدای مرا به گوش وزیر داخله برسانید که این 3 نفر باید تبدیل شود. السلام علیکم.
سلام علیکم. از کامر صحبت میکنیم، قریه دشت سفید. یعنی میگه تلمیگ ما تلمیگ شخصیست نمیفهمیم که چی هست که یک قابل ذره داد و قابل بخین استعدادی تد مشکلات در مردم. این باید رسانده شود، در ولایت رسانده میشد، در مقام بالا رسانده باید رسانده شود. سلام علیکم.
تشکر از پیام هایتان. همین حالا مسابقه هیجانی یک روزه میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر شارجه ادامه دارد. برای افغانستان 134 دوش هدف تعیین شده. در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی حتما نتیجه این بازی را به شما خواهیم گفت. تشکر از همراهیتان. فردا 7 صبح به وقت افغانستان بازم با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز می‌شود. خدا نگهدار. شب بخیر.